خب بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه ششم از خوانش و شرح مثنوی هستید. قبل از اینکه کلاس رو شروع کنم میخوام تشکر کنم از همه دوستانی که خیلی خیلی زیاد به من پیام دادن، از شهرهای مختلف، شهرستانهای مختلف، از گوشه و کنار که فایلای صوتی رو گوش میکنن و حالشون خوب میشه. واقعا خواستم ابراز خرسندی و خوشحالی کنم از اینکه میتونم به سهم خودم اندازه سر سوزنی در حال خوب مردم کشورم سهیم باشم. همین فقط خواستم تشکر کنم و بپردازیم به مثنوی. اگه خاطرتون بیاد بعد از مقدماتی که گفتیم داستان کنیزک و پادشاه رو شروع کردیم. یک پادشاهی یک کنیزی خرید و بعد از یه مدت کنیز بیمار شد. بعد پزشکان مختلفی را آوردن ولی اون حالا یه داستان انشاءالله گفتنم مولانا در پرانتز تعریف کرد که اون طبیبان نتونستن کنیز رو درمان کنن به خاطر اینکه خیلی مغرور بودن و خواست و لطف خداوند رو نادیده گرفته بودن. بعد خب پادشاه هم از اونجایی که عاشق کنیز شده بود دنبال یه راهی میگشت تا اون رو پیدا کنه. چیکار کرد؟ به مسجد برد پناه، شروع کرد به دعا و گریه و زاری. و بازم اگه خاطرتون باشه گفتم که یکی از راهکارهای رسیدن به آرزوها از نگاه مولانا همین گریه و زاریه و همین اشک و آهه. خب بعد از این خوابی دید که توی خواب بهش گفتن یه پیرمردی، یه طبیب الهی میاد و درمان تو دست اونه. رفت، پادشاه بیدار شد، به خوابش اعتماد کرد، رفت منتظر طبیب الهی بود. همونطور که از دور داشت می اومد و در چهره اون امید و معرفت رو می دید و یه توصیفاتی کرد، دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای، آفتابی در میان سایه‌ای. بعد رسید به اونجایی که ما هر دو بحری آشنا آموخته، احساس کرد این آدم رو 100 ساله مثلا داره میشناسه. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. ای مرا تو مصطفی، من چون عمر از برای خدمتت بندم کمر. خب بالاخره رسید به اون طبیب روحانی، گفت من مثل عمر در خدمت پیامبر بوده سالها، من در خدمت تو هستم. و از اونجایی که در جلسه اول گفتیم مولانا دائما از این داستان به داستان دیگه میپره، من داشتم میگفتم که مولانا چیکار میکنه؟ به بهانه هایی که در شعر و داستان ایجاد میشه وارد یه نکته ای، یه داستانی و یه مضمون دیگه ای میشه و اون رو هم توضیح میده. و امروز ما بیت 78 هستیم، از خدا جوییم توفیق ادب، و در مورد ادب و بیادبی صحبت میکنه. به چه مناسبت؟ به مناسبتی که اگه خاطرتون بیاد دربان و نگهبان رو نفرستاد به پیشواز طبیب، خودش رفت و این نشانه ادبش بود، انتظارش بود، محبتش بود نسبت به اون. و بعد گفت من مثل عمر در خدمت تو هستم، چنان که عمر در خدمت پیامبر بود. و میاد یه توضیحاتی در مورد ادب میده، از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. مائده از آسمان در میرسید، بی صدا و بی فروخت و بی خرید. در میان قوم موسی چند کس، بی ادب گفتند کو سیر و عدس. منقطع شد نان و خوان از آسمان، ماند رنج زر و بیل و داسمان. باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خان فرستاد و غنیمت بر طبق. باز گستاخان ادب بگذاشتن، چون گدایان زله ها برداشتن. لابه کرده عیسی ایشان را که این دائم است و کم نگردد از زمین. بدگمانی کردن و هرساوری کفر باشد پیش خان مهتری. زان گدارویان نادیده زعاز، آن در رحمت به ایشان شد فراز. ابر بر ناید پی منع زکات، و زنا افتد وبا اندر جهاد. هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، از بیباکی و گستاخی هم. از خدا جوییم، برگردیم به ابتدای مطلب، از خدا جوییم توفیق ادب، از بیت های معروف مولاناست و در مورد این صحبت میکنه که اگر بی ادب باشی چه اتفاقی میفته. یکی از راهکارهای مولانا برای رسیدن به هر امر معنوی، خب مولانا خیلی آرزوی مادی نمی کنه، آرزوهایی که می کنه فرای ماده است، گاهی اخلاقیه که اونا هم جزء مادیات محسوب نمیشن، یه وقتایی هم که اصلا روحانی و آن جهانیه و اینجا میاد ادب رو درخواست می کنه. و از کی؟ خب دیگه ادب رو که نمیره از دیگران درخواست کنه حالا آقای 2 کیلو ادب به من بدید یا مثلا این کار رو بکنید، نه، میگه این رو باید از خدا خواست. چرا؟ چون یه امر الهی و روحانیه، اون روحانی نه ها، این روحانی. از خدا جوییم، یه اسم روحانی هم بد شد، روحانی چیزی که یعنی فرای ماده، فرای دنیای فیزیکی ماه، با روح و جان و ذهن و زمیر آدم کار داره، حتی با این بدن جسمانی هم کاری نداره. این روحانی واقعا مقوله ارزشمندیه. به هر حال از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب، حالا چرا دنبال ادب میگردی؟ چون بی ادب دلیلش مثل دومه، محروم گشت از لطف رب. خب اگه مثلا شاید به مولانا بگن یکی از دلایلی که خدا نگاه رحمتش رو از ما برداشته چیه؟
بیادبی.
چون بیادبی. چرا پس خدا یه نگاهی به ما نمی کنه؟ چون بیادبی. شما که میگید خداتون رحمان و رحیمه، چرا توجه به ما نمی کنه؟ مولانا جوابش اینه که اگه از لطف خداوند محروم، یا خاطر اینکه بیادبی. حالا باید ادبم برامون تعریف کنه، چون الان تو ذهن هر کدوممون ادب یه تعریفی داره و یه چیزی میاد توی ذهنمون. این نکته ای که در مورد لطف حالا گفتم اینم بگم، از قدیم لطف خداوند رو حداقل 2 شاخه میدونستن. یکی لطف عمومی خداوند، مثلا داده به ما گوش و زبان، بخشیده ما را دل و جان، چشم و چی و دست و زبان، این یه چیزایی که به عموم آدم ها داده، این لطف عمومیه. من هممون 2 تا چشم داریم، 2 تا گوش داریم، نمیدونم، حالا یه عده خواصی به دلیل بیماری های ژنتیکی و مادرزادی و اینا از یه سری خصوصیت ها محرومن، اونا رو بذاریم کنار، عموم مردم یه سری امکانات و نعمت هایی رو همه داره. این کره زمین برای هممونه، آسمون الحمدلله ارث پدر کسی نیست، دریا و کوه و دشت و اینا همه یه چیزای عمومیه، ولی یه سری نعمت ها هم خصوصیه، مقطعیه، اصلا بعضی ها موضعیه، بعضی ها موضوعیه، یعنی یه چیزای خاص‌تر از بقیه. مثلا آیکیوی عموم آدم ها بین 90 تا 110 ولی یه نفری 140 150 اون یه نعمت اختصاصی داره که بقیه ندارن. عموم مردم مثلا در ایران چه میدونم یه سایز قدی دارن، یه وزن متعادل ژنتیک ماهاست، یه عده‌ای بلندترن، یه عده‌ای زیباترن، یه عده‌ای پدرمادر بهتری دارن، براشون اسمای خوب میذارن. اینا لطف‌های خصوصیه که خدا به هر کسی نداده. خب حالا این بسم الله الرحمن الرحیم، این شعار قرآنی که خدا رحمان و رحیمه، مفسرین اومدن گفتن این همون رحمان و رحیم بودنش، لطف عمومی و خصوصیه، هم رحمان لطف عمومی داره هم رحیم لطف خصوصی. حالا الان من میگم که اگر بی ادب باشی از توفیق رب محرومی، میگی نه من بعضی هستن خیلی هم خوبه، خیلی هم فلانه، این رو در نظر بگیرید که یه سری امکانات عمومیه. خب حالا بعد از اینکه از این لطف خداوند محروم شدی، و این مشکل خیلی خیلی مهمه بدونیم، در صوفیه که مولانا از همون گروه بوده، مولانا قبل از آشنایی با شمس تبریزی و تا مدت ها اصلا جزء خانقاهیان و اهل تصوف به شمار میاد. گروهی که یه آداب و رسوم خاصی دارن، الان هم هستن، یه ویژگی های خاصی دارن، ولی از اونجایی که این گروه در دوره مولانا گروهی هن که انحراف پیدا کردن، دیگه اون خصوصیات خوبی که باید در ابتدا هدف این بوده که خانقاه ها ایجاد بشه، اهل تصوف باشن تا یه امکانات و یه اتفاقات خوبی بیافته، درسته؟ ولی مثل همه رفتارها و کردارهای نیک و نازنین بعد از یه مدت اینا به انحراف میرن. مثال نمونه بارزش همین خیریه ها در همه جای دنیا، اصلا نگم ایران که بریم مثلا جای دور جای نزدیک رو همه میبینن. اولش به یه نیت خوب شروع میشن، مثلا کمک به کودکان سرطانی، کمک به مثلا بچه های که نمیتونن تحصیل کنن، ولی رفته رفته یه گروه های دیگه ای میاد، افراد دیگه ای میاد، طمع و حرص و آز و خیلی چیزهای دیگه قاطی اون موضوع میشه و اتفاقی که میفته دیگه اون آدم خوبای اولیه. در مورد خانقاه ها هم همین اتفاق افتاده و در دوره مولانا رسیده به یه جایی که دیگه مولانا در مثنوی بارها و بارها به خانقاهی ها خیلی خواستم بگم تیکه میدازه، دیدم خیلی بیشتر از تیکه هست، شماتت میکنه، دریوری میگه، نمیدونم میگه این کارهایی که شما دارید میکنید اصلا به گدا صفت و گشنه و هزار تا فحش و بد و بیراه بهشون میگه و اینجا هم حتما اشارهی به اونا داره، چون خانقایی ها خیلی از ادب دور شده بودن و دیگه غیر از اون غرور و خودخواهی که خودشون رو تافته جدا بافته میدونستن، این صفت گدا پروری و این که شما منتظری دیگران خواسته ها و نیازهای شما رو تامین کنند، یکی از صفات و ویژگی های برجسته این افراد بوده که در ادامه مولانا بهش میپردازه و میگه که اگر از دایره ادب بیرون بری دیگه لطف خداوند هم شاملت نمیشه. خب بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. خب واقعا هم همینطوره، یک فردی میتونه با یه رفتار اشتباه یه گروهی رو، یه جامعه‌ای رو، حتی اگر قدرتمند باشه یه کشور رو به یه دردسر بزرگ بندازه. یه مثالی میزنن برای یه دستمال قیصریه رو، نمیدونم قیصریه رو کجا رو به آتیش کشید و شما اصلا همین الان که اینجایی برگردید به جنگ هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاد، همش از یه ناهنجاری، از یه خروج از عرف و عادت و قانون شکل گرفته و به همه جا کشیده شده، چه بسا کشورهایی درگیرش شدن، هزاران آدم کشته شدن. به خاطر همینه میگه فقط این نیستش که تو یه کاری بکنی فقط خودت اذیت میشی، فقط خودت نتیجهش رو میدیدی. واقعا این جمله خیلی معروفیه توی فضای مجازی هم پیچیده که کاش هر کس فقط تاوان اشتباه خودش رو خودش میداد و واقعا اینطوری نیست. من یه اشتباه کنم، خانوادم، دوستانم، شاگردانم، استادانم، اگه اشتباه هم بزرگ باشه یه وقت کل شهر درگیرش میشن. اینطور هم نیست که هر کس یه چیزی هم مد شده خب حالا خودم دلم خواست، یعنی این که اصلا به دل تو توجه نمی کنم، هر اشتباهی هم میکنه مال خودمه، زندگی خودمه، اصلا میخوام آتیش بزنم ولی از این خبرها نیست. ما همه به هم مثل یه زنجیره متصلیم و این رو حداقل کرونا به هممون ثابت کرد که یه نفر تو چین یه کاری میکنه امکان داره همه دنیا درگیرش بشن. بی ادب تنها نه خود را داشت بعد، بلکه آتش در همه آفاق زد. بعد یه داستانی تعریف میکنه، داستان برای پیروان حضرت موسی. پیروان حضرت موسی گویا گرفتار میشن در یک بیابانطوری، یه شهری که خیلی امکان کشت و زرع و کشاورزی و چیزهای دیگه نداشتن. بعد چه اتفاقی میفته؟ از خدا میخوان که بهشون یه غذایی برسونه و غذایی که میاد در قرآن تعبیر شده به من و سلوا. حالا مفسرین چیزهای مختلف گفتن، گفتن بعضی گفتن من یه جور نونه، بعضی ها گفتن نه یه جور نوشیدنیه، اون سلوا رو گفتن یه جوجه یه مثل بلترچین بلبرچین. و سالها این غذا بدون تلاش و کوشش داشته بهشون میومده، ولی از اونجایی که غذای ظهر رو به شب بدی به بچه قر میزنه، شب و اگه فرداشم بدی که دیگه اصلا هیچ قیامت به پا میشه. این قوم بنی اسرائیل هم خب یه روز من و سلوا، دو روز من و سلوا، یه سال من و سلوا، نمیشه که 40 سال من و سلوا بخوریم. بعد خسته میشن، شروع میکنن به شکایت کردن که آقا کوسی رو عدس، بابا خب نمیشه همش اینو بخوریم، یه پیتزایی، یه نمیدونم کاسه کنجبینی، یه دیزی، یه چیزی، یه تنوعی بده. بعد موسی میخواد تو سرتون، لیاقتشو نداشتید، اینو داشتید بدون تلاش به دست می آوردید، تنوع میخوای برو کار کن، برو خونه شوهره، تنوع میخوای برو خود زحمت بکش کار کن. حالا این داستان رو که از داستانهای قرآنیه و در اسرائیلیات هم اومده، مولانا تو چند تا بیت میاره. مائده از آسمان در میرسید، مائده غذای آسمانی، بی صدا و بی فروخ و بی خرید، بدون اینکه خرید و فروش کنن، بدون صدا یعنی درد سر. بعضی جا گفته بی شرار، یعنی همین معنای خرید و فروش میده. خب بدون دردسر داشت براشون میومد. و زلل نا علیکم قماما و انزل نا علیکم من و سلوا، تو همون آیات اول سوره بقره. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کوسی رو عدس. بی ادب گفتن هم میتونه صفت باشه، یعنی چند نفر که بی ادب بودن، یا چند نفر بی ادبانه گفتن، خیلی با پررویی کوسی رو عدد، هر دو قرائت درسته. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کوسی رو عدد، کوسی رو عدد. اصله ها و بسله ها خندم میگیره، نمیدونم، میگن سیر و عدد چون در قرآن اومده خواصش زیاده، اینجا اومده. منقطع شد نان و خام از آسمان، ماند رنج زر و بیل و داسمان. خب این اول دست دادن و همون من و سلوا هم موند رنج زر، کشاورزی، بیل و داس. بفرما خودتون به دست بیارید. باز ایسا یه روایت دیگه میگه که در مورد حضرت عیسی این اتفاق افتاده بوده. باز عیسی چون شفاعت کرد، حق خان فرستاد و غنیمت بر طبق. خب حضرت عیسی دعا کرد برای قومش، غذا آوردن، باز گستاخان ادب بگذاشتن، چون گدایان زله ها برداشتن. یه ذره شبیه امروز ما، البته اونم خیلی امروز ما بود. میگه عیسی دعا کرد و سفره رایگان برای ملت باز شد. اونا چی کار کردن؟ مثل گداها زله برداشتن. زله برداشتن یعنی تهمونده غذا رو برداشتن، یعنی شما میری سر سفره میشینی سیر میخوری، چه بهزا تا خرسناک میخوری، بعد تازه بازم هست میریزی تو کیست رو میبری. و اینو مولانا میگه مثل گدایان. و این کار رو صوفیه خیلی انجام میدادن و اصلا یکی از رسماشون این بود، وقتی میخوردن بقیهش هم تو کیسه میریختن و میبردن. دیگه میدونم دیگه یاد چی ها افتادی تموم. خب این واقعیت اینه که البته چند تا دلیل داره که این کار رو نباید کرد. یکی، کسانی که این کار رو میکنن از نگاه عرفا معتقدن، یعنی شاید با خودشون میفهم که روزی فرداشون رو شاید دیگه خدا نده، خدا امروز اینو رسوند، فردا شاید نرسونه، گشنه نمونم. و مولانا جای دیگه به این اشاره میکنه که این رفتار شما عدم اعتماد به خداونده. مثل اینکه البته ما خودمون ایرانی ها یه ذره تفکر قحطی زده هم داریم، همش انبار میکنیم، همه چی در حال انبار کردنی و بله واقعا چون در شرایط جنگ بزرگ شدیم. من که میگم جنگ منظورم این جنگ نیست، مثلا از حمله مغول و قبل از اون حمله اسکندر، ایران همواره مرکز تاخت و تاز بوده، آدم ها گرسنه بودن. حالا اون خاطره رو از همکلاسی دوران لیسانسمون گفتیم، یکی دیگه هم بگیم. یه آقایی بود، ایشون هم سن و سالشون زیاد بود، از یکی از روستاهای تبریز بود، میگفت من قحطی تبریز یادمه و یادمه که یهو خب همه 10 تا 9 تا 8 تا بچه داشتن، یهو یکی از بچه‌ها قید میشد، بعد میگفتن خب حالا مرده و فلان. بعدها متوجه میشدیم اینا از گشنگی اون بچه مریض رو خوردن. و بعد این خب همینطور که الان شما همه خیلی دلتون شکست و مشمعز شدید و متعجب شدید، ما هم سر کلاس همین اتفاق افتاد و استادمون خواست شوخی کنه کلاس رو از اون حالت در بیاره، گفت خوب شد شما رو نخوردن. بعد حالا میخوام بگم که ببینید ما همچین شرایطی رو گذروندیم و ایران همواره در چنین شرایطی بوده. حالا به غیر از یک دوره های بله این دوستان بگو من یادم این رو، یک دوره هایی این اتفاقا میفته و این در ژنتیک ما، در نهاد ما، در ناخودآگاه ما میمونه که تو نمیدونی فردا چه خبره، بس امروز که دستت میرسد برای فردا ذخیره کن. حالا چون گدایان زله ها ولی کار بدی کردن به هر حال و باقی مانده غذا رو برداشتن، لابه کرده عیسی اینجا ایشان را که این دائم است و کم نگردد از زمین. بابا این داره روزی خدا میده، این تمام نمیشه که. لابه شکایت گله زاری، بدگمانی کردن و حرص‌آوری. چرا اونا زله بر میداشتن؟ چرا باقی چون بدگمان بودن، چون حرص داشتن. کف باش از پیش خانه مهتری و اینا مثل کف میمونه پیش یه آدم بزرگ. مهتر و کهتر یعنی بزرگتر و کوچکتر. پیش یه آدم بزرگ تو میری بعد بگی خب امروز اینو به من داد شاید فردا نده، این خیلی کار بدیه، این انگار واقعا ناسپاسیه. زان گدارویان نادیده زعاف، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. خب خدا میگه شما اینقدر نادیده معادل همین ندید بدید خودمونه. واقعا ندید بدید وقتی که دید آن در رحمت روشون بسته شد. هم گدارو بودن یعنی ویژگی های گدایانه داشتن، هم نادیده بودن، هم آز داشتن. آز یعنی حرص و طمع. خب چه اتفاقی میفته؟ بدبخت تقصیر خودش هم نبوده، منم جای اون بودم کیسه رو پر میکردم دیگه. ولی خب مولانا میخواد به ما درس بده، حالا اونا گذشته ها گذشته، ما باید یاد بگیریم. آن در رحمت بر ایشان شد فراز، ابر بر ناید پی منع زکات، و زنا افتد وبا اندر جهاد. خب یه حدیثی وجود داره منصوب به پیامبره و میگن حدیث قدسیه که اگر دروغ بگید مثلا فلان نعمت ازتون میره، اگر زنا کنید بهمان نعمت، اگر زکات ندید اون یکی نعمت، اگر نمیدونم بیهجابی باشه اون یکی نعمت، و هر رفتار خلاف شرع و عرف و اخلاقی یکی از نعمتها رو از شما دور میکنه. و اونجا گفتن اگر زکات، اینجا میگه منع زکات. حالا زکات یه معنی فقهی داره که در دین، هر دینی یه تعریفی داره. در دین اسلام زکات به چند چیز تعلق میگیره، یه بخشیش رو باید بدی، حالا اونم تعریفی داره. ولی زکات در علم اخلاق و عرفان یعنی برابری فقیر و ثروتمند، یعنی ثروتمند چه از نظر مالی، یعنی ثروت مالی، فرهنگی، علمی، ادبی یا هر علم دیگه‌ای که داره، فقیر رو بیاره بالا تا سطح خودش. ببین چه جامعه قشنگ میشه. اصلا شاید معنی تلاش زکات این باشه، تلاش برای تعادل بین همه قشرهای جامعه. خب اون وقت منی که من اینو بلدم، بعضی یکی از دوستان همین چند وقت پیش اومده بود اینجا میگفت من اینو درس بدید اونو درس بدید، گفتم من اینو بلدم، من اینقدر بلدم، اینقدر بلدم درس میدم. شما یه چیز دیگه ای بلدی، شما چیز دیگه ای بلدی، یه نفر پول داره، یه نفر مال داره، یه نفر این برابری ایجاد میشه. و اگر این کار رو نکنیم ابر بر ناید، ابر بالا نمیاد، یعنی خوشسالی میشه. حالا شاید این خوشسالی هم منظور اون خوشسالی باریدن بارون نباشه، یعنی واقعا قحطی میشه. خب یکی از دلایلی که زکات خوبه چیه؟ زکات شما وقتی داری میبینی یه نفر از مالش، علمش، دانشش، خونش به دیگران کمک میکنه، احساس میکنی مهربانی داره رشد میکنه، احساس میکنی خودخواهی کم شده. خب من همه چیو برای خودم نمیخوام، برای خودم. خب یه زنش میگم خب من اینو دارم، این برای شما، اینو دارم، این برای شما. خب احساس نمیکنی جامعه جای بهتریه برای زندگی کردن؟ خب مگه خوشحالی چیه؟ همین که آدم ها چیزی برای خوردن و خوابیدن و استفاده کردن نداشته باشن. و همین منع زکات هم باعثش میشه. و زنا، زنای بیماری اخلاقی دیگر، خب البته قوانین شرعی هم داره، وبا اندر جهات، تو جاهای مختلف وبا ایجاد میشه. حالا وبا غیر از اون بیماری هر بیماری دیگه ای هم میتونه باشه. و واقعا هم اگر مثلا شاید تعریف زنا هم همین باشه، حالا یه تعریف فقهی داره و با زن شوهردار و مرد زنددار و اونو بذاریم کنار، یعنی واقعیتی که آدم ها به حق خودشون قانع. آقا من انتخاب کردم حقم از زندگی این مردی که باشه، حالا هر جا خوشت نیومد راه داره جدا شو برو یه مردی که دیگه. حالا خبری هم نیستا، به قول یه دوستی داشتیم اون با ملاقه میزد اون با کفگیر میزنه، این یه جور بدیایی داره، اون یکی هم یه جور بده، خیلی هم بیرون خبری نیست، حالا نرید فوری طلاق بگیرید. ولی واقعیت راه داره. چه بقید از حق خودت قانع نیستی، چشم به زن و ناموس مردم داری، حالا کاش زن خود حالا نیکی چشم به مرد مردم هم دارن دیگه، حالا الان هم که داره ویدیوها دونه دونه میاد بیرون دیگه، حالا بچه هم آدم دیگه، حالا تا قبلا میگفتیم دختر بچه هست خطر داره، الان که دیگه قربون خدا بشم حالا من اینجا نشستم نمیدونم بچه هم قسمت خورالله. خب و بیماری به وجود میاد و زنا وبا ایجاد میشه. هرچه بر تو آید از ظلمات و ظلم آن ز بیباکی و گستاخی، ظلمات و قهر آن ز بیباکی و گستاخی. میرسی شاه بیتش. من نمیدونم شما چقدر این ایده مولانا رو قبول دارید یا نه، میگه هر ظلمت و تاریکی که بر تو میاد به خاطر رفتاره. حالا یه ظلماتی داریم، یه تاریکی داریم اینجا، من این چراغ رو تاریک میکنم خاموش میشه، یه ظلماتی داریم در درونه. مولانا اینجا ظلمات و غم منظورش تاریکی های درونه، گرفتگی های درونه، اتفاقاتیه که در من ایجاد میشه. میدونید که امروز هم علم روانشناسی تا حدود زیادی بر این واقفه که بسیاری از مشکلات ما برگرفته درون خودمونه و این روانشناسی فروید و بعد از اون مکملش یونگ دقیقا همینو میگه. میگه درسته بیرون مشکلاتی هست، پدر مادر تو، وراثت، مشکلات زیستی، اقتصادی به تو یه چیزایی داده، ولی تو میتونی با حل کردن اونا درونت یه مقدار حالت رو بهتر کنی، اوضاع رو روبراه‌تر کنی. و این ظلمات و تاریکی از درون تو میاد و مولانا این رو اصلا شاهکارشه. مولانا میگه تو نمیتونی بیرون رو هیچ کار کنی، میخوای یا علی خودت، جهاد با نفس جهاد بهتریه دیگه. حالا میگه هر اندوهی، هر غمی، هر تاریکی، هر مشکلی که بیمیاد آن ز بیباکی و گستاخی است. اگر بخوام یه تعریف برای ادب بگیم همینه، یعنی من بدون ترس، بدون ناراحتی از خطی که برای من ترسیم شده باید رد کنم میزنم بیرون. مثل چراغ قرمز رد کردنه، مثل از گارده بیرون رفتنه. اصلا ناراحت نیستم، هم خودم رو داغون میکنم هم دیگران رو. آیه قرآن هم داره که تو سوره نساء و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، هر سیئه ای به تو میرسه، هر مصیبتی، هر بدبختی به تو اصابت میکنه از چیه؟ از نفسک، از خودته. برو خودتو درست کن. هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. یه تعریفم برای نامرد گذاشت. یه مرد داریم یه نامرد، جنسیتی نیست، هویتیه. مردانگی جنس زن و مرد نیست، یه شخصیته، یه شخص نیست. میگه اونی که راه دیگران رو میبنده. آخه یه واژه رهزن تو ادبیات خیلی به وجود میاد، من خیلی اینو تکرار کردم. این راهه. در قدیم هم مخصوصا با تو فضای خاورمیانه همه جا بیابون و کوه و دشته دیگه. این راهه. دزدا چیکار میکردن؟ میومدن یه سنگی، چوبی، نمیدونم درختی، یه چیزی مینداختن سر راه، راهو میبستن. بعد این بنده خدا کاروان چیکار میکرد؟ میگو خب این که بسته است، ما هم که نمیتونیم رو بلند کنیم، شهرداری باید بیاد جمع کنه. میرفت به کوه و کمر و بیابون میزد، حالا مثلا از اون ور بریم، از این سد و دور بزنیم این مانه رو. بعد اونجا اونا کمین میکردن، اونجا هم دیگه ناشناسه واسه اونا، میریختن و همه دار و ندارشون رو میبردن. حالا رهزن شدن یعنی راه درست رو، یعنی تو رو گمراه میکنه، باعث میشه راه رو گم کنی. این راه اصلی رو داشتی میرفتی، مشخص بود. انقدر که همه رفتن مال رو شده، به قول قدیمی ها کوبیده شده. خب اون موقع که آسفالت و اینا نبود دیگه، این راه رو انقدر که میرفتن این پای حیوان و انسان اونجا سفت میشد، هر کی میومد میفهمید باید از اینجا بره. ولی وقتی راه بسته است میره توی راه های دیگه، گم میشه و هزار تا بلا سرش میاد. میگه حالا اونایی که بیباکن رهزن مردان شدن، آدم ها رو از راه گمراه میکنن. حالا مرد کیه؟ نامرد کیه؟ مرد اونیه که کمک میکنه تو راه باشی، نامرد اونیه که کمک میکنه تو از راه بری بیراه. هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. از ادب پرنور گشته است این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد. خب آسمان فلک یعنی آسمان چرا پر نوره؟ ستاره داره، خورشید داره، ماه داره. ولی اگه از مولانا، مولانا شاعره، تخیلاتش کار میکنه، اگه ازش بپرسی چرا آسمان پر نوره، میگه چون با ادب بوده، خدا بهش جایزه چی داده؟ ماه و خورشید و ستاره ها رو داده پرنور شده. تو خاک بر سر بی ادب بودی، نه خورشید بهت داده، نه ماه داده، نه هیچی دیگه بهت نداده. حالا فلک چیکار کرده که ادب با ادب شده؟ چرا آسمون با ادبه؟ حالا شاید با سخاوته، شاید نظم و ترتیب داره. ادب یعنی همین دیگه. ببین ستاره ها میان و میرن و هیچکی با هیچکی کاری نداره. یه تعبیر دیگه هم داره. خودم ها معتقد بودن که آسمون اینطوری منحنیه، میدونی میگن گنبد دوار، هم میچرخه یعنی دور میزنه، هم گنبدی شکله. و از اونجایی که در گذشته حالت خم شدن و گنبدی شدن نشانه ادب و تعظیم و چی بود؟ فروتنی و آفری اینا بود، این فلک با ادب شده شاید اشاره به اینم داشته باشه. از ادب پرنور گشته این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. ملک یعنی فرشته ها، فرشته ها معصوم و پاکن، اونا هم همین کارو میکنن، هر چی خدا بگه میگن چشم، اسیان نمی کنن. اینم برگرفته از آیات قرآنه که وقتی میاد در مورد فرشته ها صحبت کنه، میگه اونا هرگز اسیان و سرکشی نمی‌کنن، همواره ادب رو رعایت می‌کنن، هر چی خدا بگه میگه چشم. از ادب معصوم و پاک آمد ملک، بود گستاخی کسوف آفتاب، شد عزازیلی ز جرأت رد باب. خب کسوف چیه؟ کسوف وقتیه که ماه میاد جلوی خورشید و خورشید گرفتگی. بازم قدما معتقد بودن، علمی نیست ولی اعتقادشونه، خورشید بر یه مداری داره میچرخه و وقتی از مدار یه ذره خارج بشه، یعنی بی ادب بشه، میره ماه میاد جلوشو میگیره. پس بی ادبی خورشید چیه؟ از مداری که باید بره، این راه راست صراط مستقیمی که باید بره نمیره، ماه میاد جلوش رو میگیره و بی ادب میشه. شد عزازیلی، عزازیل شیطانه، ابلیسه، همون فرشته خدا اسمش عزازیل بوده. عزاز از عزته، یعنی عزیز خدا. ایلام که میدونید تو پسوند همه این اسمها یعنی خدا، اسرائیل، میکائیل، جبرائیل، عزازیل و همه ایلها، ایلش یعنی خدا. خب این شیطان هم عزیز خدا بوده، از همه بیشتر حرف گوش کن بوده، از همه بیشتر مثلا خدا رو عبادت میکرده، ولی یه بار حرف گوش نکرد. چیکار کرد؟ گفتن به آدم ابوالبشر سجده کن، گفت نه، من از آتشم، اون از خاکه، آتش از خاک بالاتره، من به این مرتیکه آدم چی؟ سجده نمی کنم. بعد چی شد؟ رد باب شد. رد یعنی مردود، رد و مردود هم میگیم جفته شد. قدیم مردود میشدیم، الان قربون خدا مدرسه ها همه غیر انتفاعی، همه بیست میشن، هیچ رد نمیشد. تازه شهریور هم رد میشدن، ما یه فامیل هاشیم سوم ابتدایی، شهریور هم رد شد، اصلا دوباره رفت سوم ابتدایی رو خون، الان دارم فکر میکنم با تکماده هم چیزا خوبی بود. رد باب یعنی باب هم که در درگاه دیگه، یعنی دیگه خدا شیطان رو که تازه عزازیل بود رد بابش کرد. چرا؟ چون بیادبی کرد، حرف خدا رو گوش نکرد. خب داستان موسی و عیسی و توفیق ادب رو مولانا گفت، دوباره برمیگرده به قصه حکیم، ملاقات پادشاه با آن طبیب الهی که در خوابش بشارت داده بودند به ملاقات بود. دست بکشاد و کنارانش گرفت، همچو عشق اندر دل و جانش گرفت، دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، از مقام و راه پرسیدن گرفت، پرس پرسان می کشیدش تا به سر، گفت گنجی یافتم آخر به سر، گفت ای هدیه فرج دفع حرج، معنی از صبر مفتاح الفرج، ای لقای تو جواب هر سؤال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال، ترجمانی هر چه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است، مرحبا یا مجتبا یا مرتضا، انتقب جا القضا زاغ الفضا، انت مولا القوم من لا یشتهی، قد ردا کلا لئن لم ینتهی، چون گذشتم مجلس و خان کرم، دست او بگرفت و بردن در حرم. خب پادشاه رفته بود جلوی در، طبیب الهی اومد، اینجا دست بکرشت و کنارانش گرفت، یعنی بغلش کرد، قشنگ همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. توی هفته پیش گفت من انگار احساس می‌کنم اینو 100 ساله میشناسم، احساس غریبی باهاش نکردم، با اینکه تازه دارم از دور میبینمش. اینجا هم میگه انگار که یه معشوق عاشقش رو دیده، گرفته بغلش و اندر دل و جانش گرفت، دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، شروع کرد ماچ کردن، از مقام و راه پرسیدن گرفت. از مقام یا مقام، البته این واژه تو زبان عربی یه مقدار معانیش متفاوته، مقام یعنی محل اقامت، مقام یعنی جایگاه، منزلت، از اینجور چیزه. خب وقتی یه نفر از راه میرسه ما چی میپرسیم؟ راه چطور بود؟ هتلتون خوب بود؟ هواپیماتون چطور بود؟ ماشینتون پنچر نشد؟ اینم داره میپرسه. محل اقامتتون چطور بود؟ راه خوب بود؟ گرد و خاک نبود؟ راهزن نبود؟ پرسان میکشیدش تا به سر، همینطور صحبت کنون میبره بالای مجلس، گفت گنجی یافتم آخر الان میگن آخر نگو به سر، گفت ای هدیه حق دفع حرج، معنی از صبر مفتاح الفرج. هدیه حق یعنی نور، هدیه حق یعنی هدیه خدا، دفع حرج. عسر و حرج شنیدید؟ به خانوما عسر و حرج میدن، این یعنی مشقت و سختی تو این زندگی زیاد کشیده، حالا مثلا 100,000 تومان نمیدونم چقدره اینو بهش بدید، قربون خدا بشن. عسر و حرج معنی از صبر مفتاح، این هم یه از صبر مفتاح الفرج، هم یه حدیث از پیامبره، هم مثل نابرده رنج گنج میسر نمیشه ضرب المثل شده، ز گهواره تا گور دانش بجوی، هم حدیث پیامبره هم دیگه ضرب المثل شده. از صبر مفتاح، اگه صبر کنی بالاخره یه مفتاحی، یه کلیدی میاد و این در باز میشه. فرج هم که میدونیم یعنی گشایش. ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. لقا با ملاقات هم ریشه است، یعنی دیدار کردن. یه جاهایی هم معنای صورت میده، مثل محلقا خانم کی بود و چی میخواست، همه کارو بلد بود. محلقا، محلقا یعنی ماه رو، یعنی صورتش عین ماهه. خب حالا من تو رو میبینم انگار جواب همه سوالامو گرفتم، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. یکی از اتفاقاتی که در یک رابطه عاشقانه میفته همینه، عاشق تا وقتی معشوق نیست 1,000 تا مشکل داره، دلش درد میکنه، دندونش درد میکنه، کمرش درد میکنه، نمیدونم مامانش گیر میده، باباش گیر میده، اصلا 1,000 تا مشکل داره. تا معشوق رو میبینه انگار همه چی سعده میگه دیدار تو حل مشکلات هست، من تو رو اصلا میبینم اصلا همه چی حل میشه. یا مثلا میگه گفتم ببینمش مگرم نه این نبود، گفته بودم که بیایی غم دل با تو چه بگویم که غم از دل بیرود، تو اصلا بیای همه چی. این طبیب الهی از این دست آدم ها بوده، میگه تو اصلا اومدی بی قیل و قال. قیل و قال یعنی گفتگو، قال صادق، قال واقع، قال اینا میدونید دیگه، یعنی بدون حرف. اصلا تو لازم نیست چیزی بگی، هم که هستی بسته. ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. در مورد ترجمان، ترجمان یعنی بیانگر، مترجم یعنی کسی که بیان میکنه. این واژه الان معنیش فرق کرده، یعنی یه نفر یه متنی رو یا یه صوتی رو یه سخنی رو از زبانی به زبان دیگه بیان میکنه، ولی در گذشته یعنی بیانگر، یعنی روشنگر، یعنی واضح میشه، یعنی تو میتونی همه ببینن همه مشکلشون هر چه. ما اونی که تو دلمونه وقتی که تو بیای دیگه روشن و واضحه، دستگیری هر که پایش درگرفت، مشکل همه رو حل میکنی. باز دوباره همچنان داره قرون صدقه میره، مرحبا یا مشتبا یا مرتضا، انت اجا القضا زاق الفضا. مرحبا، دمت گرم، آفرین، قرونت بشم. ای مشتبا، مشتبا یعنی برگزیده، مرتضا یعنی پسندیده، کسی که دیگران ازش راضی هن. انت اجا، اگر تو نباشی، جا القضا زاق الفضا، فضا تنگ میشه. انگیز زیاد هم انگیز دلش گرفته همین جا سا، ولی اونی که باید باشه نیست. آدم انگیز قبلا هم همین جا بودم، دلم گرفته، حالم خوب نیست. این معادل همین ضرب المثل عربیه، فضا انگار تای میشه اگه تو نباشی، دلم انگار گرفته. انت مولا القام من لا یشتهی، انت یعنی تو مولایی، به کیا؟ به هر قومی که تو رو بخوان، اشتهای تو رو داشته باشد. و اگه نخواد کسی تو رو، اگه لایشتهی باشه، اگه به تو اشتها نداشته باشه، تو رو نخواد، قدر رعا یعنی خواهی سرش بیچارت کلال این لینتر تباخ میشه. این کلمات عربی رو ما ریشه های فارسیش استفاده میکنیم، همینطوری یاد بگیرید. تقریبا خیلی زیاد کلمه های عربی رو همینطوری فارسیش رو پیدا کنید، قشنگ ریشه‌شو میفهمید. مثل همین یشتهی و اشتها، مثل ینتهی و تبا. بس بیچاره میگه تو سرور سالاری، هر کی تو رو نخواد بیچاره است. چون گذشتم و داخله بعد از قرون صدقه رفتن و اینا، چون گذشت از مجلس و خانه کرم، دست او بگرفت و بردن در حرم. حرم اینجا اون اندرونی خونه است. تا همین چند وقت پیش خونه ها اینطوری بود، یه جایی داشت عموم مردم میومدن، بعد یک دو تا اتاق اونورتر که فقط خانوما میرفتن دیگه، هر آقای سرشو نمینداخت بره. خونه آخوندی ها هنوز هم تو قم همینطوری اندرونی و بیرونی داره. خب دستشو گرفت برد قسمت داخل، بردن پادشاه آن طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند. قصه رنجور و رنجوری بخوان، بعد از آن در پیچ رنجورش نشان. داستان رو براش گفت، یه کنیزی بود ما خریدیمش، قصه رنجوری رو براش گفت، آوردیم اینطوری، حالا اینم در خدمت شما، مریضش کردیم، ببین چیکار میتونی بکنی. رنگ و رو و نبض و قاروره بدید. طبیب چیکار کرد؟ شروع کرد علائمش رو دیدن، رنگ و روش رو نگاه کرد، نبضش رو گرفت، قاروره شیشه ادرار. در گذشته من نمیدونم واقعا با نگاه کردن چی میفهمیدن، ولی خب اینطور که نبوده زیر میکروسکوپ و لاب و اینا ببینن ادرار رو، همین توی شیشه که بهش قاروره میگفتن نگاه میکردن. خب حتما از رنگش یه چیزایی متوجه میشدن دیگه، رنگ و بو و مزه شاید. رنگ و رو و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. خب دکتر دقیقا الان همینطور نگاه میکنه، تب داری، گلوت مثلا آخر، بعد یه سوالاتی میپرسه، چرا اینطوری شدی، غذا دیشب چی خوردی، پریشب مثلا جلو کولر نخوابیدی، هم اسبابش رو یعنی علتهایی که بیماری رو به وجود آورده، هم علامتهاش رو پرسید. گفت هر دارو که ایشان کرده ام آن امارت نیست، ویران کرده. میگه اون قبلی ها، اون طبیبان که انشالله هم نگفته بودن، هر کاری کردن امارت نبوده، زدن پکوندن. امارت هم از عمران و آبادیه، یعنی اومدن درست کنن، زدن چششو چیکار کنن، ابروشو درست کنن، زدن چششو، این معادله همونه. اینا زدن خراب کردن. بیخبر بودند از حال درون، از تعیذ الله مما یفترو. میگه اینا چون درونشو نمیدونستن، از تعیذ همون مثل اعوذ بالله، نعوذ بالله خودمون، یعنی پناه بر خدا، هر کاری که کردن فقط افترا بستن، دروغ گفتن، خالی بستن، هر چی گفتن، کار درست حسابی نتونستن بکنن. میگه زبونم لال، نعوذ بالله، هر کاری که کردن غلط بوده. چرا؟ چون از حال درون خبر نداشتن. فکر میکرده حالا جلو کولر خوابیده، نمیدونم سردیش کرده، گرمیش کرده، دو تا مویز از این حرفا. دید رنج و کشف شد در وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان. طبیب الهی تا دید فهمید این مریضیش چیه، ولی به سلطان هیچی نگفت. رنجش از سودا و از صفرا نبود، بوی هر هیزم پدید آید به دود. میگه ببین من متوجه میشم اگه این مزاجش به هم خورده باشه، صفرا و سودا و بلغم و اینا که بارها بهتون گفتم در گذشته معتقد بودن تعادل اینها، تعادل جسمی بدن رو نگه میداره، از این چیزا نبود. بوی هیزم از سوختن میتونی بفهمی اون چه هیزمیه. ببین همین الان ما یه خوشبو کننده هایی داریم بهشون میگیم عود. عودام انواع مختلف دارن، مثلا یکیش دارچینیه، یکیش نمیدونم چیه، و شما از سوختن اون و بویی که اومده میفهمی اون ماده اولیش چیه. این هم همین رو میگه، چون در گذشته از همین چوب های خوشبو برای معطر کردن فضا استفاده میکردن، و آدم ها وقتی بوی اون چوب میمد میفهمیدن که این چه چوبیه که داره میسوزه. میگه وقتی بوی هیزم میاد تو متوجه میشی چی داره میسوزه. علامت های این، علامت های بیماری های جسمی نبود. دید از زاریش کو زار دلش. خب مشکلش چیه؟ تن خوش است و او گرفتار دلش. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق اسطرلاب اسرار خداست. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشن‌تر است. چون قلم اندر نوشتن می شتاب، چون به عشق آمد قلم خود در خود شکاف. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. از وی ار سایه نشانی می دهد، شب هر دم نور جانی می دهد. سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون برایت شمس انشق القمر. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی او را امس نیست. شمس در خارج اگرچه هست فرد، می توان هم در بسه هم مثل او تصویر کرد. شمس جان کو خارج آمد از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نسیر. نظیر در تصور ذات او را گنج کو، تا در آید در تصور مثل او. چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چارم آسمان سر در کشید. خب چیکار کرد؟ دید که نه، اون طبیبا تشخیص ندادن این بیماریش جسمی نیست، دلیه. و از اونجایی که مولانا و اونم گرفتار بیماری دله، وقتی متوجه این میشه میرسه به این جای داستان، فیلش یاد هندوستان میفته، شروع میکنه از زاری دل، از عشق و اینکه عشق اصلا قابل بیان نیست صحبت میکنه. دید از زاریش که زار دل است، اون ناراحت بیماری جسمانی نداره، روحانی داره. تن خوش است، او گرفتار دل است، دلشه که یه جا گیره. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری. دیگه ابیات مشخص است، لطف کلام من هرچی توضیح بدم از بین میره. ولی واقعیت اینه که در قدیم معتقد بودن همچنان که بی بقیه بیماری ها علت های ظاهری دارن، عشق هم علت ظاهری داره. ولی کی اونو متوجه میشه؟ کسی که خودش هم اون درد رو چشیده باشه. علت عاشق، علت یعنی بیماری. در گذشته به بیماری میگفتن علت، تا همین چند سال پیش هم من میدیدم که مثلا تو سریال ها مثلا علتی عارض شده است، یعنی یه مشکلی پیش اومده، یعنی یه بیماری داره. ولی علت عاشق، بیماری عاشق مثل بقیه بیماری ها نیست. اسطرلاب است، اسطرلاب یه وسیله بوده، یه ابزار بوده برای شناسایی فاصله ستارگان و مثلا فاصله زمین تا اونا، و اینا یه ابزار نجومی بوده. استر همون استار خودمون، استار یعنی چی؟ ستاره. لابش هم شاید همون لابراتوار خودمون باشه، یعنی یه ابزاری، یه وسیله‌ای که ستاره ها رو باهاش اندازه گیری میکنن جاشو فلان. میگم اینم یه حدس، حالا شاید درست هم نباشه ولی خیلی هم بیراه نیست. خب حالا که عشق رو میخوای چیز کنی، اگر میخوای عشق رو اندازه گیری کنی، دلیلش رو بفهمی، باید یه وسیله غیر از این وسایل ظاهری داشته باشی. مثل این که اگر میخوای اسرار الهی رو بدونی، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من. اونی که نه اون میدونه نه تو، چون اسطرلاب نداشت. وسیله اندازه گیری عشق خود عشقه، عشق اسطرلاب اسرار خداست. میخوای عشق رو بفهمی، میخوای اسرار ازل را که اون نمیدونست دیگرانم نفهمیدن بفهمی، باید عاشق بشی. راهکار مولانا برای رسیدن به اسراری که کشف نشده، فاش نشده، هر چیزی عشقه، میگه عاشق بشی، آن توی پرده رو نشونت میده. میگه خب حالا دیگه تو از خودمونی، دستتو بده من ببرم ببین همه این اتاقو میبینن، من تو رو ببرم اون اتاقو بهت نشون بدم، اونجا اسرار الهیه که باید عاشق بشی تا ببرن نشونت بدن. حالا کدوم عاشقی؟ از این عاشقای زهرا خانم زهر خانومی یا از اون عاشقا؟ مولانا میگه هر کدوم عاشق بشی راه بالاخره به یه جای بالاتر و بهتر میبری. عاشقی گر زین سر است، یعنی عشقای زمینی و عادی و مادی، گر زان سر است اگر الهی روحانی معنویه، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. راه رو حداقل نشونت میده. یکی از علتهایی که عشق از نگاه مولانا و بسیاری از بزرگان و اندیشمندان اینقدر مهم و مقدسه اینه که باعث میشه تو از خودخواهی و خودپرستی دست برداری. خب حداقل یکی دیگر رو میپرستی، اصلا همون از قراغا، همون زهرا خانوم، زهر خانوم، حداقل اینه که خودخواه دیگه نیستی، از قراغا خواهی. حالا اگر اون از قراغای هی بالا بره، بزرگ باشه، بالا بلند اشرگر نقشباز باشه، این هرچی میره بالاتر تو هم میری بالاتر، چون داغ بلندان طلبه هوشمند تا شبیه از داغ بلندان بلند. اگه عشق آدم بیارزش رو داشته باشی همینجا میمونی، همین وسط قاطی مرغا. ولی اگه نه، عشق یک شاه طاووسی رو داشته باشی میری قاطیه. حالا اینجا میگه ولی همون عشق چه از این وری باشه چه از اون وری، بالاخره تو رو میکشونه میبره. حالا توی همین دسته کنیز، حالا در ادامه میبینی که عاشق یه زرگریه، یه آدمیه، ولی رفته رفته عشقش رو از اون دست برمیداره، میرسه عاشق پادشاه میشه، یعنی از یه عشق کوتاه میره به یه عشق بزرگ. حالا مولانا اینجا داره پیش پیش ته قصه رو یه مقدار برای ما باز میکنه، داره اپوین میکنه. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل. من هر چی بگم، بازم که بگم انگار خجالت زدم، انگار لطف مطلب رو نمیتونم ادا کنم، گرچه تفسیر زبان روشنگر است. درسته من صحبت میکنم که روشن بشه، ولی لیک عشق بی زبان روشن تر است. و واقعا هم همینطوره. ما هم یه دوره، من خودم عرض میکنم، چه میکنم بیان در روابط خیلی مهمه، بعد فهمیدم که بیان خیلی مهمه، ولی مهمتر از اون رفتار و کردار و عمل کرده فرده. نمیشه تو اینجا به من بگی عاشقتم، بعد پشت پرده آن کار دیگر بکنی، اینا با هم سازگار نیست. به خاطر همینه که بیان کردن بخشی از روابطه، ولی عشق بی زبان، این که بدون این که به تو بگه تو متوجه میشی اون یه عاشق واقعیه، بی زبان روشن‌تر است. مولانا خودش این جاهایی اصلا لقبش رو در غزلیاتش هم خموش یا خاموش گذاشته، تخلصش رو، به خاطر اینکه معتقد بوده که باید بی زبان گفت. این حرف زدن رو همه بلده، همین سمیه شکری از همه بهتر بلده، ولی اگر تونستی بی زبان بگی، این دهان ببندی و اون دهان دیگر حرف بزنه و بگه، اون هنر اصلیه که خب یه مقدار پله های بالاتر باید بری. لیک عشق بی زبان روشن تره. یکی از معانی عشق بی زبان هم شاید همین تجربه کردن باشه. یعنی چی؟ اینو مولانا جای دیگه خودش میگه، ازش میپرسن عاشقی چیست؟ میگه من که نمیتونم بگم، باید که چون ما شبی بدانی، باید عاشق بشی خودت متوجه میشی که عشق لزومی نداره. مثل اینکه شما الان به یه نفر که دندون درد نکشته هی بخوای توضیح بدی، اون متوجه نمیشه، میگه مثل سردرده، مثل پادرده. میگه نه بابا، تو عمق استخون آدم درد نه، ولی یه شب که دندون بکشه صبح به شما زنگ میزنه میگه فهمیدم اون موقع چی میگفتی. این هم همینه. عشق هم همینطوریه، باید عاشق بشی تا بفهمی. به خاطر اینه که عشق بی زبان روشن تره، چون قلم اندر نوشتن میشه تا. ببین مولانا داره از عشق میگه در مثنوی، در غزلیات، در تمام تاریخ ادبیات ما پر از آدمهایی که از عشق گفتن، ولی بازم حق مطلب ادا نشد، چون به عشق آمد قلم برخوش. اصلا اومدم بنویسم قلمم شکست. در گذشته که با قلم نی می نوشتن، اگه یادتون باشه بچه بودیم خوش نویسی می نوشتی، یکی از مشکلات اونی که قلم می شکست، هی فشار می دادی، بلد نبودیم بنویسیم. یکی از استادای ما میگفت قلم باید در دست خوشنویس یه طوری باشه، ایشون خودش استاد تمام خوشنویسی، که اگه یکی دستت به تو خورد قلم از دستت رو در بره. بعد من به خودم که ما هنوز هم باید با خودکارم می‌نویسیم، انقدر فشار میدیم اون ور کاغذ تا دو سه برگ جاش میفته و این قلم میشکست. حالا این که چرا این قلم شکست و مولانا اومده براش یه دلیل عاشقانه گفته، چون اومدم از عشق بنویسم، اومدم از عشق بنویسم قلمم شکست، یعنی یارا و توان نوشتن از عشق رو قلم نداشت. عقل در شرحش چو خر در گل بماند، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت، یعنی گل بخفت. خب عقل و عشق رو توضیح بدم دیگه برای امروز. ما در دنیای ادبیات دو تا مقوله مهم گاهی روبروی هم داریم و گاهی متناظر و پشت هم. روبروی هم و پشت هم یعنی چی؟ بزرگان معتقدن برای رسیدن به یه آگاهی هایی ما نیاز به عقل داریم. آره الان یه بچه 6 ماهه یه سال اینو بدی دسته، شاید نتونه این در این رو باز کنه، چون اصلا نمیدونه بکشه فلان کنه، هی جستجو میکنه کنجکاوی، هنوز عقلش نرسیده که این در چجوری باز میشه. بعد بهش آموزش میدی میتونه این در رو باز کنه. بسیاری از امور ما در این دنیا همینطوری هست، یعنی بر اثر آموزش، اکتساب و بکارگیری نیروی خرد و عقل حل میشن. رانندگی، اکثر علوم، کامپیوتر و ریاضی و طب گرفته تا مهندسی و ساختمون و هزار تا چیز دیگه، همه اینا با عقل حل میشن. یعنی شما باید به یه درجه از عقل و علم و هوشیاری برسی تا بتونی این علوم رو یاد بگیری و مشکلاتتو حل کنی. ما هممونم برای رفع و رجوع زندگیمون تا یه جایی به عقل نیاز داریم. شما میخواید با همین گوشی کار کنی، با لپتاپ کار کنی، آشپزی کنی، از اون یخچال و مایکروفرت استفاده کنی و غیره. ولی یه سری علوم هستن از نگاه عرفا با عقل امکان حل کردن و یاد گرفتنشون نیست، و اون علوم، علوم ماورای ماده. همه علومی که ما در موردش مثال زدیم علوم این جهانی هست. یه جایی به بعد آره من دو آفاق را گردیدم، همه آدم ها را دیدم، اصلا همه علومم یاد گرفتم، ذوفنون و ذوعلمم هستم، بعد میخوام چیزی شبیه اسرار الهی رو یاد بگیرم، میخوام بفهمم دنیای پیش از تولد چی بوده، دنیای پس از مرگ چجوریه، جهان روح و روان و ضمیر چجوریه. این با علم روانشناسی اشتباه نگیریدش. میخوام بفهمم که مثلا آدم ها عاشق میشن یعنی چی. میخوام بفهمم که وقتی یه آدمی خواب میبینه چه اتفاقی تو حالات روانیش میفته. بازم این علومم تا بخشیش با علوم عقلی و نقلی میتونیم انجام بدیم، ولی از یه جایی به بعد دیگه نمیشه. اونجایی که عقل انسان توان رسیدن به اون آگاهی رو نداره، مولانا و امثالشون دیگه میگن از اینجا به بعد باید با عشق بریم. میگه فلسفه، منطق، ریاضیات، تاریخ و جغرافی و مهندسی تا یه جایی تو رو میبره، از اونجا به بعد اینا مثل پای چوبی هست، پای چوبی اساسه، دیگه کار با عطا رفتن نیست. تو همین دنیا میخوای امورتو حل کنی، باشه از همین علومت و عقل ناچیزت استفاده کن، ولی برای فهمیدن اسرار الهی این عقل کوچیک انسانی و بشری و مادی فایده ای؟ هر جا که مولانا و همفکرانش و دیگر شاعران در مورد عجز عقل صحبت میکنن، برای اون بخشه. متاسفانه در طی این سالها این آموزش غلط داده شده که عقل کلن هیچ کار است. عقلتو بذار کنار، مثلا خیلی اتخایدم حرف دلتو زوش کن. نه قربونت بشم، برای دنیای عادی و مادی همون حرف عقلتو زوش کن. نه داشتم استخاره بگیرم دخترم رو به این بدم یا ندم، این رشته رو بخونم یا نخونم، نمیدونم این شرکت برم کار کنم یا نکنم. هست دیگه این. بعد اونم میگه نه استخاره ها نمیفهمن، تو خودت به دل خودت رجوع کن. لام از سر خاک تو سر، دختر میخوای بدی برو تحقیق کن، برو روانشناس، برو فلان، ببین این دوتا اصلا با هم سازگارن، خانوادش کی هست، خودش کی هست، سلامت روان روح و روان و ذهن و جسم داره یا نه. یعنی چی استخاره بگیرم؟ یعنی چی حرف دلتو گوش کن؟ بعد یه چند تا از این مثالا میارن که عقل در جل بمانده، باید بری سراغ دل و عشقت. از این خبرها نیست، برای امور عادی و مادی عقل نشد. یه اموری ما برای ماده و دنیا هست، اونا رو باید با عشق بری سراغش، اونا رو با این عقل نمیتونی انجام بدی. آره هیچ کس از اون دنیا بر نگشته به من بگه جهان پس از مرگ وجود داره یا نه. هر کس باید به دلش رجوع کنه ببینه وجود داره
یا نه،
دنیای پیش از تولد بوده یا نه. هیچ عقلی پاسخگوی این سوالات نیست. شما اینو به دلت رجوع کن، آیا میپذیری آیا نمیپذیری. و سوالاتی از این دست. جایی که عقل در گل میمونه جای فرار دنیای ماه. اینا رو من واقعا متاسفم، اصلا خیلی تعجب میکنم از استادای خیلی بزرگ، کسانی که دارن تو همین الانی که من و شما اینجا نشستیم دارن این مثنوی رو اینطوری درس میدن و عرفانهای کاذب و نوظهور به وجود آوردن. من خیلی میترسم، خیلی از من سوال میکنن شما مثلا مثنوی جاهای دیگه سراغ دارید و من نمیشناسم، به خاطر اینکه نمیتونم اینقدر اعتماد کنم که اونا حرفی که میزنن علمی عقلی باشه. در راه رفت به جاهای دیگه نمیخواستم حرف به این جاها برسه، ولی واقعا این خطریه که جامعه ما رو تهدید میکنه و آسیبهاش به خودمون برمیگرده. من اگه تصمیم غیر عقلانی بگیرم نمیتونم توقع نتیجه عقلانی داشته باشم. میتونم؟ من وقتی از خیابون رد میشم باید این ور اونور نگاه کنم، نمیتونم توکل به خدا کنم رد شم. اگه ماشین اومد به من زد نمیتونم بگم من که توکل کرده بودم، من که حرف دلم رو گوش کرده بودم. اگر تصمیم عقلانی گرفتی میتونی نتیجه عقلانی ازش بخوای، وقتی تصمیم دلی گرفتی دیگه نتیجه عقلانی نباید ازش داشته باشی و خیلی مسائل دیگه. حالا اینجا عشق از نگاه مولانا به ویژه اون عشق متعالی از اموریه که با عقل دو دو تا چهار تا سازگار نیست. آره آدم عاشق یه کارایی میکنه که به قول خودمون با عقل جور در نمیاد. بچه‌ای که تا دیروز جورابش هم نمیشد، عاشق که میگه 6 صبح بلند میشه تا 8 صبح 9 صبح اون داره میره اداره، یه دقیقه از دور اون مثلا جلوی ادارهش اون دختر رو ببینه. بچه میگه این که تا لنگ زور میگرفت میخوابید، با لگت بیدارش میگردیم پاش رخت خوابش رو جمع کنه، 6 صبح بلند میشه مثلا از شهرک قرد میره تا تهران پارت یه دقیقه تازه از دور اونو ببینه بیاد. این کارایی میکنه که با عقل جور در نمیاد. حالا من عشق عادی و مادی و دم دستی رو مثال زدم، عشق در معیارهای بزرگ و بلند هم همین کار رو با عاشق میکنه، چنان که مولانا وقتی عاشق شد کارهایی میکرد که مریدانش و شاگردانش متعجب مونده بودن. بماند تا بیت 115 تا عقل در شرحش چو خر در گل بخفت. خیلی ممنونم که صبوری کردید، ممنونم که تشریف میارید و ممنونم از اینکه همراه هستید و کلی انرژی مثبت و خوب میفرستید. السلام علیکم.